هیچ موقع به مردم پاسخگو هم نیست، همیشه هم طلبکار هستش.
حتی ممکنه یه جو پاسخگو هم باشه دا، ولی ارزش هاشو داره جور دیگه تعیین میکنه. البته الان حتی سرمایه‌دارها و نظام سرمایه‌داری به سمت پاسخگویی حد اکثری رفتن. چرا؟ چون میگن در پاسخگویی حد اکثری به نیازهای مخاطبینت و مشتریانت شما میتونی بیشترین سود رو به دست بیاری، بیشترین ثروت.
باز هم ملاک همون سرمایه و سود و
در باب فلسفه اخلاق مبانی مختلفی وجود داره. بعضی ها میگن که اصالت ثروت، بعضی ها میگن اصالت قدرت، بعضی ها میگن اصالت لذت، بعضی ها میگن منفعت شخصی، منفعت سود و منفعت سود، کلمه سود و فایده شخصی.
بله.
خب خیلی ها اینا رد میکنن و میگن یه ارزش ذاتی وجود داره که همه اینا باید به اون. چرا پول خوبه؟ حالا ثروتمند شدی که چی؟ چرا آمار خودکشی ها واقعا هیچ بررسی نشده در کشور کره یا مثلا ژاپن که میگن سرانه ناخالص ملیش 10 برابر نفت ماست، فقط از های تک چقدر پول درآمد، چرا آمار خودکشی در کشورهای نسبتاً برخوردادتر بیشتره؟ اینا که پولشون خوبه، اینا زود به پوچی میرسن چون سرعت پیشرفتشون بالاست، سرعت تکنولوژی بالاست، سرعت پول بالاست.
درست.
اونایی که با سرعت بیشتری به این هدف میرسن، اونایی که فقیرترن یک چیزی دارن که بهش برسن، فعلا به مدت‌ها باید بدوند به اون برسن. ولی کسی که پولو داره، ثروتو داره، شهرتو داره، فلان شخصیت محبوب سینمایی با درآمدهای فلان، با شهرت چی که همه حسرتش رو میخونن، یهو میبینیم در یک وضعیت خیلی تأسف برانگیزی قرار میگیره. حالا تو کشورهای خارجی بیشتر ممکنه، حالا در طول این سالهای اخیر به خاطر سرایت اون بیماری‌ها، بیماری های فکری و معرفتی و روانشناختی، ما هم بهش مبتلا شده باشیم. این تو باب سود. یکی از کتاب هایی که وجود داره و یکی از شخصیت هایی که راجع به مبانی کار کرده، آیت الله مصبار فلسفه اخلاق کار کرده. فلسفه اخلاق نه یعنی خوش اخلاقی یا بد اخلاقی یا اشتباه نشه.
درست.
فلسفه اخلاق یعنی مبنای ارزشی و عقلانی هر کار چیه؟ در واقع پاسخ شما به چرایی که جلوی هر سوالی میذاری چیه؟ وقتی میگی من این کار رو میکنم چون خوبه، میپرسه چرا؟
ملاک خوبی چیه؟
ملاک خوبی چیه؟
مثلا همین بس سرمایه داری شما بهش اشاره کردید، خیلی جالب میبینیم که سرمایه دارها و جریان سرمایه داری برای بقای خودش اخلاق رو هم به نفع خودش مصادره میکنه و تعریف میکنه.
تعریف.
اخلاق سرمایه داری.
غبار فتنه.
برنامه روشنگرانه
رادیو معارف. غبار فتنه.
آیت‌الله مصباح میگه که من این که همه برای سود، سود خودشون، خود حب نفس کار میکنن رو قبول دارم. بله همه، حتی پیغمبران برای سود خودشون کار
میکنن، حب ذاتی،
حب ذات.
بله.
منتها میگه نکته اینجاست، این که سود واقعی چیه و سود تخیلی چیه یا سود موقت چیه، از اینجا به بعد که اختلاف پیدا
میکنه. تعریف بشه. بله.
یک کسی میگه سود من در اینه که لذت، دیدید الان تو فضای رسانه، الان بچه‌های ما شنوندگان عزیز که دارن صدای حقیقی رو میشنون، احتمالاً رو گوشیشون صفحات زیادی دارن که داره بهت میگه که آقا از زندگی لذت ببر، تو شایسته مثلا بهترین ها هستی، تو باید خیلی بالاتر از این باشی. یه عده میخوان زنده بمانن، یه عده باید زندگی کنن، تو اینجوری هستی، اونجوری هستی، از این حرفا.
درسته.
خیلی بعضیش هم قابل دفاع، بعضیش قابل نقده، بعضیش هم باید همجوری بشنوی و بری، یعنی هیچی نگو چون حتما بخوای بحث کنی چیزی توش داد. یک سوالی دارم. یه نفر به امیرالمومنین همه حرفا بزنه چی میگی؟ میگه تو آخه نون خشک تو برمیداری تو بخچه میذاری، گره صف میذاری، با آخرشو مهر میزنی که ور ندارن، یه وقت اینو ترش کنن یا روغن بهش بزنن نرم بشه، آخه این چه زندگیشو؟ حالا اگر نداشتی میگفتیم نداری، یه دونه باغ 2700 کیلو طلاست درآمد سالانه شه، یعنی معادل 2700 کیلو طلا. خب آدم ثروتمندی هم هستی با اون باغی که رو انداختی، با اون قناتی که درست کردی، با اون مجموعه‌ای که داری. خب تو با این همه ثروت چرا میخوای نون خشک بخوری؟ آخه چرا؟ چته؟ واقعا این ارزش امیرالمومنین ما چجور بخوایم حل کنیم با نظام لذت و سرمایه امروز؟
درست.
امیرالمومنین یه آدمیه که بالاترین بهره وری رو در 25 سالی که کمترین برخورداری رو شخص خودش داشته ارائه کرده. من همیشه بعضی از این بچه‌ها، جوونا، دانشجوها میگن که امکانات نیست، دولت محدودیت ایجاد کرده، یه نخبه رو حمایت نمی‌کنه، مجبور میشه فرار نخبگانی انجام بده، بره خارج، مثلا فلان شرکت طراح، فلان شرکت ایرانی تحویلش نگرفته. اینا رو میگن. من میگم من یه کسی رو میشناسم که هم جوونه هم نخبه است، چند تخصص داره تو ریاضیات، تو نجوم، تو مباحث مختلف، سابقه جنگ داره، انتصاب به برخی مقامات سیاسی نظام داره، از اون طرف به خاطر اختلافات سیاسی خونش مصادره میشه، اموالش رو گرفته میشه، زندگیش مصادره میشه. این آدم در بدترین شرایط ممکن قرار بگیره که هر کسی دیگه بود فرار میکرد، فرار مقصوم میکرد، ولی این آدم نشسته با دست خالی تک و تنها، یک نفر یک نفر آدم جذب کرده، نیرو گرفته، مهارتاشو انتقال داده و در یک فاصله 25 ساله به درآمدی رسیده. حالا میگم فلان شرکت، اتفاقا دیروز داشتم یه گزارش میخوندم، مثلا فلان شرکت آمازون تو چند سال به ثروت رسید، فلان شرکت ایرانی تو چند سال، مثلا گفت تو 5 سال 4 سال 9 سال اینا داشتم میخوندم، یعنی تو 9 سال ارزشش مثلا یهو به 100 میلیون دلار رسید فلان شرکت ایرانی، ارزشش تو چند سال اینقدر رشد کرد. خب شما هم بیاید از این کارو بکنید. من میگم یه آدمی تو 25 سال با دست خالی اومده و یک ثروت انبوهی رو فراهم کرده که ارزش محصولات سالانش، محصولات سالانه این پایدار غیر از اشتغال زاییش، غیر از به اصطلاح بهره‌وری اجتماعی که داشته، 2700 دینار یعنی من به گرم هم حساب کنم بیش از این میشه، من حالا اصلا خیلی با تخفیف حساب میکنم، 2700 کیلوگرم طلا، حالا با هر عیاری اصلا مهم نیست. این چرا اینجوری که میشه؟ بعد ما میایم دوچار یک اندیشه هایی میشیم، ارزش هایی میشیم که رفتار این آدم قابل تحلیل نیست. حالا این کی است؟ این جوان با این همه امکانات کیه؟ اسمش علی بن ابی طالبه.
بله.
متا چون ما او را به نام مولا امیرالمومنین میشناسیم، گویا انقدر او را دست نایافتنی حساب کردیم که اندازه بابا خورشید با معظمتش اگر که از یک روزنه رد بشه یک بیغوله رو روشن میکنه، به همین اندازه اجازه بدیم نورش بیاد. بله. ما الان میگیم که اندیشه ها کجا میره، فناوری کجا میره. الان راجع به مسکن، ما بحران مسکن داریم و چه کسانی را مأمور میکنیم که مسکن رو برای ما برنامه بسازن، مهندسین رو، معمارها رو، طراحان مثلا تکنولوژی های پیشرفته مثلا سازهای سبک رو، ما اینا رو به خدمت میگیریم. ولی یک سوالی، آیا فکر نمیکنیم مسکن یک مقوله فرهنگیه؟ اصلا خونه و مسکن، همه خونه کلام عزله همه جووناست، این یه مقوله فنی نیست، اصلا مسکن یک مقوله مهندسی نیست، اون ساختمونه، خونه یه چیز دیگه است. ولی اینکه خانه چیه، مسکن چیه، مسکن باید چه چیزی را تامین کند، چطور بانک یک مقوله علوم انسانیه، مسکن یک علوم انسانیه. من منتظرم که همین گفتگوی بنده و عرض بنده واکنش‌های منفی زیادی رو و چراهای زیادی رو با خودش همراه داشته باشه، ولی میگم روش فکر کنیم، آیا مسکنی که نتیجهش یک تراکم بی‌هویته، این مسکنیه که ما میتونیم به عنوان یک موضوع بهش بپردازیم،
تا اینکه یک معماری با هویت و در واقع همراه با ارزش‌ها،
همراه با ارزش‌ها. بعد فتنه کجا میشه؟ فتنه این میشه که شما یک باره یک حجم زیادی از ساختمانهای بیروح رو میسازی. بله. و توقع داری مردم در این ساختمانها فرهنگی بار بیان، ارزش مدار بار بیان، مثلا معیار خانوادگی داشته باشیم، بحران جمعیت نداشته باشیم، نمیدونم بحثای اخلاقی در فلان تراز قابل قبول باشه. اینها سواله. من یه مقداری به صورت اثباتی و یه مقدار رو به جلو عرض میکنم، شاید به ذهن شنوندگان از این نکته‌ای برسه و در اختیار ما قرار بدن و ما را بهره‌مند.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم از نکاتی که فرمودین. انشالله ادامه این بحث رو در برنامه آینده از زبان شما خواهیم شنید و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه غبار فتنه. خدا قوت میگیم به تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. رادیو معارف .ir نشانی سایت رادیو معارف است. شما شنونده محترم میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید. آرشیو برنامه غبار فتنه در دسترس شماست. انشالله که مورد استفاده شما قرار بگیره.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، امروز علوم انسانی داره ریل گذاری میکنه تا قطار فرهنگ و ارزش ها رو روی اون حرکت بده. به خاطر همینه که علوم انسانی جایگاه بسیار مهم می داره. اگه علوم انسانی ما اسلامی باشه، فرهنگ ها و ارزش های ما هم میشه اسلامی. اما اگه علوم انسانی ما غربی شد، فرهنگ و ارزش های ما هم غربی میشه. وقتی غربی شد، دیگه اصل میشه لذت طلبی و منفعت شخصی. دیگه میشه سرمایه داری، مصرفگرایی، تجملات و مانور اشرافیت یه اصل و ارزش میشه. دیگه اسراف و تبذیر نه تنها بد نیست، بلکه اگه خلافش عمل کنی تو رو مسخره میکنن. وقتی بر جامعه ای ارزش های غربی حاکم شد، دیگه فاصله طبقاتی و شکاف اجتماعی یه چیز خیلی طبیعی به شمار میره. اسلام به دنبال اینه که عدالت برقرار بشه و تا اونجایی که امکان داره فاصله غنی و فقیر کم بشه. اما علوم انسانی غرب به دنبال این مسائل نیست. چرا؟ چون علوم انسانی غربی مثلا بر اساس نظریه داروینیسم اجتماعی و اصل تنازع برای بقا توجیه میکنه که در یک جامعه ضعیفترها محکوم به فنا هستن و حیات از آن اونایی که قوی ترن. به همین راحتی. پس فقرا باید در فقر خودشون دست و پا بزنن و ثروتمندان آروغ دلار بزنن. تا برنامه بعدی غبار فتنه، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو، جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، او که نهایت عزت و حمد و سپاس فقط شایسته وجود یگانه اوست.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلام به شما خوبان خدا باور که نگاه علی گونه به شما این قدرت رو بخشیده تا در هر جایگاهی که هستین در برابر نفوذ و اعتبار آدم‌ها تسلیم نشین و ترسی به دلتون راه ندین. ما هم با افتخار درس و کلام دیگه‌ای از مکتب مولا علی علیه السلام رو تقدیمتون میکنیم.
یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی.
یه قوطی کمپوت خالی اونقدر براشون معنا و ارزش داشت که برای آب خوردن تو اون قوطی نوبت می گرفتن. ماجرا از کمک های مردمی خرد و کلانی شروع شد که همه می خواستن در اون سهیم باشن. وقتی نوبت به دانش آموزی رسید که حتی پول خرید یه کمپوت رو هم نداشت، قوطی خالی یک کمپوت رو تمیز میکنه و با نامه‌ای به سمت جبهه ها میفرسته که این قوطی همه توان و کاری بوده که از دستش برمی اومده و دلش میخواد این قوطی لیوان آب رزمنده ها باشه. بله، گاهی اوقات کارهای کوچیک و آدمای به ظاهر معمولی مهمترین فصل های تاریخ رو رقم میزنن و وقتی همه سهم خودشونو برای انجام دادن مسئولیت بزرگ پیدا کنن، محال ها ممکن میشه. رعایت حقوق متقابل میان مردم و حکومت موضوع مهمیه که مولا علی علیه السلام در خطبه 207 از نهج البلاغه فیض الاسلام به اون پرداخته که نکات ارزشمندشون رو با توضیحات استاد جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. خطبه 207 فیض الاسلام و 216 صبحی صالح رو که نهج البلاغه های رایج هست خدمت شما عزیزان بحث میکردیم. محور خطبه این بود که والی و رعیت، حاکم و ملت چه وظایف متقابلی نسبت به هم دارن. خطبه‌ای که حضرت این رو در جنگ صفین مطرح کردن. این حقوق دو جانبه هست، هم مردم نسبت به حکومت وظیفه دارن، هم حکومت نسبت به مردم. اگر این حق متقابل شناخته و عمل بشه چه آثار و فوایدی داره، این رو بحث کردیم. و اگر مردم به حقشون وظیفه‌شون در قبال حکومت عمل نکنن، حکومت هم در قبال مردم بی تعهدی باشه، چه پیش میاد، این رو هم بحث کردیم که نکته‌های بسیار ظریف و سودمندی در این خطبه تو این زمینه مطرح بود، تا رسیدیم در این خطبه به اینجا که حضرت فرمودند این مسئله مهم مورد توجه همه باید باشه، همه کس باید احساس کنن که نسبت به دعوت و نصیحت خیرخواهانه هم حکومتی ها و هم ملت نسبت به رعایت حق و انجام وظیفه مسئولیت دارن. ولیس امرؤن و این عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته به فوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه. این جوابی است برای بعضی از خوشبینی هایی که بعضیا نسبت به خودشون دارن. این خوشبینی که گاهی هم به غرور کشیده میشه، بعضیا خیال میکنن که ما دارای حق والایی هستیم و سابقه در دین داریم، جز پیشکسوت ها هستیم، فرد قدری هستیم، ما میتونیم به وظیفه خودمون عمل بکنیم و نیازی نیست که کسی بخواد به ما کمک بکنه. حضرت میفرمایند که حق الهی در این زمینه، یعنی عمل به حق متقابل بین حکومت و مردم، آن اندازه سنگین و زیاد هست که هیچ کس، هرچند که منزلتش در حق عظیم باشه و سابقش و فضیلتش در دین زیاد باشه، بالاتر از این نیست که، فوق این نیست که کمک بشه، یعنی همه نیازمند این کمک هستن. از اون طرف هم کسی چنین توهمی نکنه که ما که کسی نیستیم، حرف ما که خریداری نداره، ما که نفوذی نداریم، محلی از اعراب نداریم، حالا ما بیاییم این وسط چی بگیم، چه کمکی از ما ساخته است. این هم تصور نادرستیه که حضرت می‌فرمایند و لمرؤن و این سقرت النفوس وقت همت العیون بدون ان یعین علی ذلک او یعان علی. هیچ کس هم هرچند در شرایطی و وضعیتی باشه که افراد او رو کوچک بشمارند یا نگاه‌های حقارت آمیز به او باشه، باز هم کمتر از این نیست که در این مسئله بتونه کمک بکنه یا به او کمک بکنند. منظور این دو جمله اینه که هم در انجام این حق از سوی افراد مقتدر، صاحب منصب، با سابقه، با فضیلت، چنین نیست که اینها احتیاج به کمک نداشته باشن، هم نسبت به افراد عادی چنین نیست که اینها بگن کاری از ما ساخته نیست و ما تأثیری نداریم. هر کسی در هر رده‌ای که باشه به سهم خود میتونه مؤثر باشه در اینکه جامعه به وضعی برسه که حاکم و داور و فصل الخطاب بین مردم در نزاع‌ها و اختلافات اون حقوقی باشه که خداوند قرار داده به گردن ملت نسبت به حکومت و به گردن حکومت نسبت به مردم.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است
که مولا
مولا مولا مولا
وقتی آدم ها نقاب میزنن و گفتار و رفتارشون با اون چه در دلشون میگذره زمین تا آسمون فرق داره، یعنی جرأت ندارن حقیقت خودشون رو نشون بدن. تا حالا شده برای به دست آوردن نمره بهتر و سمت شغلی بالاتر از کسی تعریف کنین که نه علاقه بهش دارید و نه خوبی هاشو باور دارین؟ به نظرتون چی میشه بین درون و بیرونمون این شکاف عمیق ایجاد میشه و ما رو به سمت تملق و دورویی میکشونه؟ با هم ادامه بیانات راهگشای مولامون علی علیه السلام رو میشنویم تا درباره این پرسش بهتر فکر کنیم.
کلام حضرت امیر علیه السلام طبق آنچه که سید رضی در اینجا نقل کرده، به اینجا که رسید یکی از اصحاب سخنان طولانی گفت، فعجابه علیه السلام رجل من اصحابه به کلام طویل، یک ثروفیه ثناء علیه و یذکر سمعه و طاعته له. گویا طرف یه مقدار احساساتی شده، وقتی کلام حضرت به اینجا رسید شروع کرد در یک سخن طولانی هم حضرت علی علیه السلام رو زیاد تعریف و تمجید و ستایش کردن، و همین که ما آماده ایم، ما گوش به فرمانیم، مطیع محض هستیم، هرچی دستور بدید به گوش جان میپذیریم، از این حرفا. حضرت امیر علیه السلام در مقابل این حرف که هم تعریف و تمجید درش بود و هم ادعا و اظهار اطاعت و حرف شنوی، یک نکته اخلاقی مهمی رو مطرح کردند که همه مسئولان در هر رده‌ای که هستن باید این مسئله مورد توجهشون باشه، که خیلی خوششون نیاد از مدح و ثنا و چاپلوسی و خوشزبانی افراد زیر مجموعه، حداقل خدا رو در نظر بگیرن و عظمت‌ها و ستایش‌ها مال خداست و خوششون نیاد که بندگان خدا و زیر دستان این گونه مسئولین بخوان از اونها چاپلوسانه خودشیرینی کنن و تعریف کنن از اونها. حضرت فرمودن که ان من حق من عظم جلال الله سبحانه فی نفسه و جل موضعه من قلبه ان یسخر عنده لعظم ذلک کل ما سوا. کسی که حق بزرگ خدای متعال در دل و جان او عظیم هست، یعنی خدا رو میشناسه، به عظمت میشناسه، حق عظیم الهی رو میشناسه و جایگاه خداوند در دل او بزرگ هست، کسی که این وضعیت رو داره هر چیزی غیر از خدا در نظر او باید ناچیز باشه، مهم خداست، عظیم خداست. و این احق من کان کذالک لمن عظمت نعمت الله علی. شایسته ترین کسی هم که این وضعیت رو داشته باشه، یعنی نسبت به خدای متعال اظهار خضوع بکنه و در مقابل عظمت و جلال خدا برای خود شأنی قائل نشه، کسی است که نعمت الهی بر او بیشتر و بزرگتره و احسان خداوند در حق او زیادتره. فانه لم تعظم نعمت الله علی احد الا ازداد حق الله علیه عظما. یک رابطه این چنینی وجود داره بین لطف و احسان و نعمت خدا و مسئولیتی که انسان در مقابل این نعمت داره. هر که با مش بیش برفش بیشتر، هر کی از نعمت‌های الهی بیشتری برخوردار هست، هر کسی رو که خداوند در جامعه برای موقعیت والاتری قرار داده، به همون اندازم یک حق عظیمی به گردن او هست در مقابل خدای متعال. خب ادامه این خطبه رو میذاریم برای برنامه بعد ان شاء الله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی.
امیدواریم توکل به خداوند که بالاترین اراده ی عالمه اونقدر به ما قدرت و صداقت بده تا بین درون و بیرونمون فاصله ای نباشه. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه لطف همیشگی پروردگار باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی
مالک ملک
رفع هر مشکلی، یا علی یا مولا، ای نگار، یا علی یا مولا، ای نگار زهرا، یا حیدر، یا حیدر، مرتضا، یا حیدر، یا مرتضا، ای به خاتم نگین، قبله اهل یقین، ذکر هر مؤمن بود، المؤمنین، یا علی یا مولا، ای نگار زهرا، یا حیدر، یا مرتضا، یا حیدر، یا مرتضا، ای بگو رنگ و بو و از تو بل بل نغمه گو، ساقیا یک دم بیا، همراه مستان بگو، یا علی، وای تو شد رافع هر مشکلی، یا علی یا مولا، ای نگار زهر، یا حیدر، یا مرتضا، یا حیدر، یا حیدر، سخا ای کرم، چشم ما احسان تو، درد ما درمان تو، دست ما دامان، ای که تو در صدف، قبله شهر نجف، خسته از ره میرسد عاشقانت صف به صف، بر لبم نام توست، مستیم از جام توست، کی رود جای دگر، دل که مرغ بام توست، خانده ای تو ما را، برده ای دل ها را، یا حیدر، یا مرتضا، نام تو کیمیاست، ذکر تو ذکر خداست، دیدن ایوان تو شادی دلهای ما، سوی تو می آیم، شیعه مولایم، سوی تو حیدر، یا حیدر، یا مرتضا، یا حیدر، یا حیدر، یا مرتضا،
در خلوت من سرزده، یک ره در آساغر زده،
در خلوت شب هم نشین شما می شویم
و می سراییم از خوبی و صفا،
وقت صفا در صفا،
آسمان و دشت.